بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 216، سطر 50. و اما انه لا یکون لاجزاء ذالک الجسم حرکت طبیعیت فذلک صحیح. بحث در این داشتیم که حرکت بر جسم نامتناهی رواست یا نه، و همچنین آیا جزء جسم لایتناهی میتواند حرکت کند یا نه. به عبارت جامع، جسم غیر متناهی به کلیت یا به جزئیت حرکت دارد یا اینکه اصلا حرکت ندارد. ابتدا بحثمون در این بود که اصلا جسم نامتناهی نداریم. بعد از طریق این که جسم نامتناهی حرکت نمی کند و ما داریم حرکت رو در اجسام میبینیم، نتیجه گرفتیم که جسم نامتناهی نداریم. چون از طریق حرکت وارد این بحث شدیم و نتیجه مطلوب رو گرفتیم، این بحث پیش آمد که آیا جسم نامتناهی حرکت میکنه یا نمیکنه. گفتیم حرکت طبیعی نداره، حرکت وضعی و دورانی هم نداره، این همه رو بیان کردیم. بعد کسانی آمدن از طریق دیگه وارد شدن، همینجور مطالب پیش آمد تا رسیدیم به اینجا که شخصی میگفت که اگر جسمی نامتناهی باشد، اجزاش باید هم ساکن باشن فی کل موضعین، هم حرکت کنن الی کل موضعین. این رو مطرح کردیم و رد کردیم. و آخر سرش هم گفتیم که ظاهرش اشکال داره. اگر یه چیزی دیگری رو گوینده اراده کرده، خب ما نمیدونیم چی اراده کرده. اگر بدونیم اون چیه، در مورد اونم قضاوت خواهیم کرد. اما ظاهر عبارتش ناقصه و اشکال داره. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. حالا ایشون میفرماد در کلام این گوینده که ما کلامش رو رد کردیم، این ادعا بود که از جزء جسم حرکت طبیعی ندارد. این تو ادعاش پیدا می شود. حالا یه خورده این طرف اون طرف می کردیم مطلبش رو، می دیدیم در می دستوش. این رو ایشون می گه حرف درستیه. این که جزء جسم نمی تواند حرکت کنه حرف درستیه. ما ملا می خواهم برش استدلال کنیم. پس توجه کنید، الان بحث ما در این است که جزء جسم اگر جسم نامتناهی باشد حرکت نمی کند. به عبارت بهتر، جزء جسم نامتناهی حرکت ندارد. این مدعای ماست، میخوام اثباتش کنم. دو تا فرض مطرح میشه. فرض اول اینه که این جسم نامتناهی در تمام جهات نامتناهی باشه. فرض دوم اینه که این جسم نامتناهی از یه جهت محدود باشه، از جهت دیگه نامتناهی باشه. در هر دو بحث میکنیم ببینیم که آیا جزءشون میتونه حرکت کنه یا نه. اگر فرض اول باشه، یعنی جسم نامتناهی من جمیع الجهات باشه، اگر جزء بخواد حرکت کند یه مبدا حرکت خواهد داشت که از اونجا حرکت رو شروع میکنه و یه جایی هم میرسه که دیگه تموم میشه و ساکن میشه. حالا ما به اون جایی که ساکن میشه کار نداریم. اون مبدع حرکت در جسم نامتناهی و بقیه مواضع جسم نامتناهی چه تفاوتی داره؟ که این شی میخواد از اون مبدع را بیفته بره بیرون بره جای دیگه، این مبدع با بقیه جا تفاوتی نداره. بنابراین چه عاملی این جزء را به طور طبیعی حرکت میدهد از این مبدع به جای دیگه؟ اگر قصری باشه ما سوال نمی کنیم، میگیم قاصر این کار کرده، اما این جزء طبیعتا میخواد حرکت کنه. برای این جزء اون مبدع حرکت با مواضع دیگر این جسم نامتناهی تفاوتی نداره، چرا از اون مبدع را بیفته به جای دیگه؟ این حرکت اصلا توجیه نداره. پس این حرکتی برای این جسم اتفاق نمیفته، برای این جزء این چنین حرکتی برای این جزء اتفاق نمیفته، چون حرکت عامل میخواد، حرکت طبیعی عامل میخواد، عاملی وجود نداره. وقتی عامل وجود نداره حرکت انجام نمیشه. این در صورتی است که جزء جسم نامتناهی من تمام الجهات باشد. حالا اگر جسم نامتناهی من بعض الجهات شد، از یه جهت محدود بود، جز اشخاص حرکت بکنه، این میشه یا نمیشه؟ برسیم میشه به توضیح میدن. این یک احتمالی رو یا یک فرضی رو که توضیح دادم از رو بخونم، احتمالات رو بعد میشه بعد هم بشه. صفحه 216 هستیم، سطر 50. و اما انهو لا یکونو لعجزا ازال کل جسم حرکتون طبیعیتون فضالکه صحیح. این که گفت باید جسم، این که گفت باید جزء جسم نامتناهی همه جا ساکن باشد از همه جا حرکت کند، اینو ما قبول نداشتیم. اما نتیجه از کلماتش استفاده میشد که جسم نامتناهی اجزاش حرکت نمی کند، اون رو میخوان رسیدگی کنیم، میگیم اینو قبول داریم. اما این که لا یکون لاجزاء ذلک الجسم، ذلک الجسم این جسم نامتناهی حرکتون طبیعتون، حرکتون طبیعتون اسم لا یکونه، لاجزاء خبر مقدمه. اگر این که گفت یا این که به دست آمد که برای اجزاء ذلک الجسم حرکت طبیعی نیست، فذلک سیان، اجزای جسم نامتناهی ممکنه حرکت قصری داشته باشن، اونو ما الان کار نداریم، ولی حرکت طبیعی نخواهد داشت، نخواهند داشت، فضالک صحیح، اون این مطلب صحیحه و ما هم برش استدلال میکنیم. استدلالمون اینه، لأنه لا یخلو اما ان یکون الجسم غیر متناهی فی جمیع الجهات، یا جسم از همه جهت نامتناهی است، یا اینکه من جهت نامتناهی است من جهت متناهی است. اگر من تمام الجهات نامتناهی باشد، فی جمیع الجهات نامتناهی باشد، فلا یکون موضوعن مطلوبن لعجزائهی بالحرکه مخالفن لمبدع الحرکه. بالحرکت متعلق به مطلوبنه، لعجزائهی هم متعلق به مطلوبنه. موضعی در این جسم پیدا نمی شود که مطلوب باشد برای اجزاء این جسم، مطلوب بالحرکت باشد، در حالی که اون موضع مخالف باشد لمبدأ الحرکت. مبدأ حرکت با هر موضع دیگر یکسانه، اگه چنینه این جزء از این مبدأ برای چی خارج بشه؟ اگه خارج بشه باید بده جای دیگه، که جای دیگه هم با این مبدا فرق نمیکنه. مبدا حرکت با جای دیگه یکسانه، این حرکت کنه عامل حرکت و انگیزه حرکت وجود نداره. البته توجه کنیم اینجا یه نکته عرض کنم، این جسم نامتناهی یا بسیط یا مرکبه. اگر بسیط باشه این توضیحاتی که دادیم روشنه، این قسمت این جزء بسیط و اون قسمتش برای این متحرک فرقی نمی کنه. پس هیچ وقت از این موضع به موضع دیگه خارج نمیشه، چون تو موضعی که باید باشه هست، اون موضع دیگه هم که با این موضع فرقی نداره، پس حرکتی نمی کنه. اما اگر اون جسم نامتناهی مرکب باشه، بخشیش مثلا آب باشه، بخشی هوا باشه، بخشی چی باشه، اونجا چی؟ آیا باز حرکت صورت نمیگیره؟ برای این اجزا، برای این اجزا یا برای جزء میفهمد که اونجا هم حرکت انجام نمیشه. شما نمیگیم، اینو دقت کنید، ما نمیگیم توی جسم مواضع مختلف نیست، میگیم مواضعی که برای این جزء متحرک مختلف باشن نیست. این مثلا فرض کنید که جسم سنگین باشد، این جزء جسم سنگین باشد، این که نمیتونه اصلا توی بخش هوا بره، چون بخش هوا اصلا جایگاهش نیست، تو بخش زمین باید بمونه. تو بخش زمین هم این موضع با مواضع دیگری که از قسم زمین است با این تفاوت، برای این تفاوت نمی کنه، برای این تفاوت نمی کنه. اگه این سنخش سنخ هواست، تو اون بخش هوا رفته، تو بخش دیگه اصلا نمیره. طبیعتا اصلا کار نداریم ما، طبیعتا تو بخش دیگه نمیره، بنابراین تو همون بخش خودشه. تو بخش خودش مبدا حرکتش با جای دیگه فرق نمی کنه. اگر اون جسم سنگینی باشه، باز تو بخش زمینه و برای زمین این قسمتش با اون قسمتش فرق نمی‌کنه. تو بخش هوا که اصلا نمیره. اگر پس جسم بی‌نهایت ما مرکب باشد از اجسام مختلف، این جزء که میخواد حرکت کنه، این جزء تو یه بخش از این جسم نامتناهی قرار میگیره، تو بخشی که مناسبشه. مثلا اگه سنگینه تو هوا نیست، اگه سبکه تو زمین نیست، بالاخره یه جای مخصوصی که مخصوص خودشه، مطلوب خودش اونجا قرار میگیره. وقت توی این جسم مرکب بی‌نهایت، هر موضعی که این جزء در اون موضع قرار گرفته با مواضع مشابهش یکیه، پس نمیتونه این جزء از این موضع به موضع دیگه خارج میشه. بنابراین در این استدلالی که ابن سینا میکنه، فرقی بین جسم نامتناهی که بسیط باشه و جسم نامتناهی که مرکب باشه نیست. و این کان فی جهت دون جهت ورود در شق بعدی است. در این شق اینطور فرض میشه که جسم نامتناهی داریم، منتها من جهت نامتناهی است، من جهت آخر متناهی است. در اون جهت آخرم که متناهی است، جزئی وجود داره که این جزء بیرون قرار گرفته، نه درون. اگر درون قرار گرفته باشه، حکمش همون قبلی است، یعنی بالاخره توی یه جایی قرار گرفته مناسب خودشه، از اینجا میخواد حرکت کنه، اینجا میشه مبدا حرکت، این مبدا حرکت با مواضع دیگر برای اینجا فرقی نمی کنه. پس بیرون رفتنش از این مبدا به سمت جای دیگه تجربه رو مراجعه و طبیعتا عاملی برای حرکتش نیست. طبیعتا عامل نیست، یعنی عامل طبیعی، من حال طبیعی اینطوری کردم، عامل طبیعی برای حرکتش نیست. اما اگر این جزء بیرون بود از اون جسم نامتناهی، از همون قسمت متناهیش بیرون بود، این حالا باید بره داخل بشه در جسم نامتناهی. چطوری وارد میشه؟ فرض اینه که این جز جزئیست همسنخ این کل، یعنی حقیقتش با کل یکی. کل رو تصور کنید یه جسم بسیط، مثلا همش هواست، این هم جزی از هواست، اون تا بیرون افتاده فعلا، قاصری آوردیدش بیرون، حالا برش کردی، این میخواد حرکت کنه بره به سمت اصلش. این چه اتفاق میفته؟ توجه کنید قبل از اینکه من بحث شروع کنم این نکته رو توضیح بدم. وقتی که این جزء از درون اون کل میاد بیرون، دیگه جسم نامتناهی نیست، جزء جسم نامتناهی هم نیست، یه جسم متناهی جدا شده از نامتناهی. خیلی راحت میتونیم بگیم اگر حرکت میکنه دیگه جسم متناهی سر حرکت میکنه و جسم متناهی حرکت کردنش ایراد نداره. میره که حرکت میکنه برای چی؟ حرکت میکند برای اینکه به اصلش برسد و به اصلش بچسبد. بیرون از این جسمه، مثلا اون کل جسم نامتناهی هواست، اینم یه تیکه هوای جدا شده است. این میره کجا؟ میره که به اصلش بچسبه. وقتی هم چسبید آروم میشه، دیگه حرکت نمی کنه. تا اینجا هم که داره حرکت میکنه جزی از جسم نامتناهی نیست، یه جسم متناهی است، از محل اصلی دور افتاده در حرکت میکنه محل اصلی بره. این محال نیست، اشکالی نداره، ولی بحث ما این نیست. بحث ما در این است که این جزء به ما این که جزئه میخواد حرکت کنه، حالا یا به بیرون این جسم نامتناهی چسبیده جدا نشده، به بیرون چسبیده جدا نشده میخواد نفوذ کنه بره درون، یا نه جدا شده. جدا شده رو بحث کرده، الان یه اشاره کرده، ولی بحث تفصیلیش بعدن میاد. خود ابن سینا در خط سه خط مونده با آخر همین صفحه مسئله رو مطرح میکنه، سه خط یا چهار خط، اون بحثش بعدا میاد. الان بحث ما اونجاییست که این جز جدا نشده از اون کل، به آخر اون کل چسبیده. آخری که عرض میکنیم یعنی در طرف متناهی، در طرف نامتناهی که پیدا نیست هیچ، در این طرف متناهی یه جزش چسبیده. این اگر بخواد حرکت کنه حرکتش چگونه است؟ حرکتش این که نفوذ کنه توی جسم. اینجا دیگه نمیگیم مبدأ با جای دیگه فرق نمی کنه، حالا شاید برش فرق کنه، اینجا اشکال دیگه وارد می کنه. با اون اشکال اینه که هر محلی که برای کل وجود دارد برای جزء هم همون محل وجود دارد. یعنی کل زمین رو شما ملاحظه کنید، رهاش کنید، میاد مرکز عالم وایمیسه، دوباره ببریش یه دیگه بل کنید، دوباره میاد مرکز عالم وایمیسه. سنگ هم که از سنخ زمین هم میتونه اونم حرکت بدیم یه همین مرکز میسته، یا روی زمین قرار میگیره، اگر هم راه باز باشه میره تو مرکز زمین، تا مرکز زمین هم پیش میره. پس جز به محلی که محل کل است تمایل دارد. این قانون توجه کنی توضیح دادم الان، جز به همون محلی که محل کل است تمایل کنه. بنابراین اگر جز به محلی حرکت کرد، کلا باید به اون محل بتونه حرکت کنه. پس اگر این جزئی که چسبیده به کل تونست حرکت کنه به سمت بالا یا به سمت پایین، باید کل هم بتواند این چنین حرکتی انجام بدهد، در حالی که کل به خاطر بی‌نهایت بودن مکانی رو طلب نمی‌کنه، همونجا که هست هست. پس جزء هم باید همونجا که هست باشه، نباید جا عوض کند. حالا چرا کل حرکت نمی‌کنه؟ ایشون میگه وقتی کل حرکت نکرد جز من چرا نمیکنه؟ چرا کل حرکت نمیکنه؟ قبول داریم این مطلب رو که جز از سنخ کله، اگر جز جایی رو طلب کند کلا باید طلب کنه. بعد میگیم ولی کل طلب نمیکنه، پس جز هم باید طلب نکنه. از کجا میگید کل طلب نمیکنه؟ شاید کل طلب کنه. جواب میدن که برای کل مکانی وجود ندارد، برای کل مکانی وجود ندارد که بخواد به سمت اون مکان حرکت کنه. مکان چیه؟ مکان سطح مماسه، سطح هاویست. قبلا هم بیان کردم برای کلی که بی نهایته چه مکانی وجود داره؟ مگه سطحی میتونه بی نهایت رو احاطه کنه؟ بی نهایت به هیچ چیزی دیگری راه نمیده. چطوری میتونید سطحی رو پیدا کنید که بینهای نامتناهی رو آتی کرده باشه؟ نه سطح مجانس پیدا میکنید، نه سطح غیر مجانس. پس برای کل مکانی نیست که کل به سمت اون مکان بره. قهرم برای جز اون مکان نیست که جز به سمت اون مکان بره. پس این جزی حرکت نمیکنه. خب اما بیان این که کل مکان نداره عرض کردیم، سطحی آتش نمیکنه. چه سطح مجانس چه سطح غیر مجانس. سطح مجانس مثل اینکه مثلا هوا رو یه قسمتی شما هوا بکنید ولش کنید دوباره رو تو هوا، این سطح مجانس آتش میکنه. سطح غیر مجانس مثل اینکه کره خورشید، کره هوا منتهی میشه به کره نار. سطح نار میشود مکان هوا. اون وقت این مکان مکانی نیست که مجانس باشد با هوا، سطحی نیست که مجانس باشد با هوا. بالاخره مکان دو قسمه، مطلقا عبارت است از سطح هاوی، منتها دو قسمه. یکی سطح هاوی که با اون جسم یک نوع داشته باشد، از یک جسم باشد، مثل این که هوا رو کره هوا آتی کند، قسمتی از هوا رو کره هوا آتی کند، که سطح محیط که می شود مکان این هوای جزئی از سنخ خود این هوای جزئی است. گاهی از اوقات ممکنه سطحی که از سنخ جسم نیست اون جسم را احاطه کند، باز اون سطح می شود مکان اون جسم. مثل فرض کنید که هوا که مکانش نار است، یا خود ماها. البته ماها شاید خیلی نتونیم این مثال رو تشمیل کنیم. خود ماها الان مکانی داریم، مکانمون همون سطح هاوی مونه. سطح هاوی ما چیه؟ یه بخشی زمینیست که پاروش گذاشتیم، بقیه هواییست که ما رو احاطه کرده و ما نه از سنخ زمینیم نه از سنخ هوایی. اما در این از کدام نمیشه، چون بالاخره مرکبیم. مرکبیم از عناصر، یکی از عناصر هواست، یکی از عناصر خاکه و ما الان مرکب از همه اینا هستیم. پس نمیتونیم بگیم از سنخ مکانمون نیستیم، مگر یه خود تسامح کنیم بگیم ما اصلمون هوا بوده، اصلمون خاک بوده، حالا که مرکب از سنخ مکانمون نیستیم. حالا برفض از سنخ مکان نباشیم، یه مثال اضافه میشه بر مثال ابن سینا که به درد ابن سینا میده. بله مکان نداره دیگه، اون طرفش مکان نداره، این طرفش مکان هم داشته باشه، مگر این جزء میخواد به سمت پایین حرکت کنه. مثلا فرض کنید که این جسم به سمت بالا نامتناهی است، به سمت پایین متناهی است، مگر اون جزء میخواد به سمت پایین حرکت کنه؟ چون وقت بگید میره سمت مکان، سمت پایین هم که مکان اون جسم نیست، مکان اون جسم نامتناهی من جهته اونجاییست که اشغال کرده. بنابرای قولی اون سطح محیط هست، بنابرای قولی دیگر شاید کل بتونه به سمت متناهی حرکت کنه، ولی عرض کردم جز که نمیخواد به اون سمت حرکت کنه. کل هم اگه بخواد به اون سمت حرکت کنه حرکت طبیعی نمی کنه. حالا برفض اون حرکت طبیعی کنه، جز میخواد به سمت کل داره میره. وقتی به سمت کل میره همون مسیری رو انتخاب میکند که کل باید انتخاب کند، و چون کل نمیتواند مسیری رو انتخاب کند زیرا که مکان ندارد به بیانی که گفتیم، پس جزش هم نمیتونه مسیر رو انتخاب کنه زیرا که اون هم از سنخ کل است و جایی رو باید تعقیب کند که کل تعقیب میکنه، کل جایی تعقیب نمیکنه و جز هم تعقیب نمیکنه، بنابراین جز حرکت نمیکنه. و این کان فی جهت دون جهت، اگر این جسم نامتناهی بود، فی جهت دون جهت، داشتیم لا یخلو اما ان یکون الجسم غیر متناهی فی جمیع الجهات. این ان یکون رو به تعبیر مصدر ببرید میشه کون الجسم غیر متناهی فی جمیع الجهات. وقت ضمیر و این کانه بعدی به همین کون برمیگرده که مصدر یکون جسم غیر متناهی است، یعنی و اما و این کانه، یعنی به این کانه اون عدم تناهی، اون کون الجسم غیر متناهی یعنی عدم تناهی، و این کانه اون عدم تناهی در جهت دون جهت، به طوری که جزء حرکت کند ازا کان خارجن ان الحد الذی فی الجهت المحدوده، جز حرکت می کند زمانی که جز خارج باشد از اون حدی که برای جسم نامتناهی در جهت محدودش حاصل است. میخواهد از اون حد خارج است، حالا میخواد حرکت کنه، یه حدی برای این جسم نامتناهی در اون طرف در طرف محدودش هست، در طرف نامحدود که حد نیست، در طرف محدود حد هست. حالا فرض کنید جز خارج از این حده، فلا محاله ان الجزء يتحرك الى مكان يطلبه بتب. این درسته، این حرف قبول داریم که جز اگر از مکان طبیعیش خارجش کنی حرکت میکند به مکان طبیعیش، یعنی به مکانی که یطلبه بتب، مکانی که این جز اون رو به طبیعتش طلب میکند. پس جز باید به سمت مکان کل رود، لکن کل مکان ندارد تا جز به سمتش رود. لاکن در لذی یطلبه الجز یجب ان یکون هو بعینهی الذی یطلبه الکل. این از خواهد توضیح دادن، اون مکانی که جز طلبش می کند باید عیناً همونی باشد که جز طلبش می کند، کل طلبش می کند. چیزی را که جز طلب می کند باید عیناً همونی باشد که کل طلب می کند، یعنی مکان جز از سنخ مکان کل. بنابراین اگر جز خواست حرکتی کند کل باید بتواند اون حرکت رو انجام بده، ولی کل در اینجا نمیتونه حرکت کنه، پس جزم نمیتونه. ولی دیگه مکانی نداره که توش نباشه، تو اون مکان هست، مکان دیگری نمیتونه انتخاب کنه. کل جزء خارجی یعنی جزء از سنخ خودش بیا چیکار کنه؟ نگفتیم مکان کل مکان رو طلب کنه، کل باید بالا رو طلب کنه یا پایین رو؟ نه نگفتم جز باید اینجا که کل هست طلب کنه. ببینید مکان بالا رو طلب میکنه یا پایین؟ جز هر جا کل، پس باید به سمت کل بره. به سمت کل بره یعنی پس داره یه حیزی رو یه مکانی رو طلب میکنه دیگه، کلش هم باید همون مکان رو طلب کنه. این توضیح دادم ده. یعنی کل آقل باید بتونه حرکت کنه به سمت اون مکان. یعنی حالا چون بلفل تو مکانشه طلب نمی کنه، طلب می کنه، میتونه طلب کنه یعنی. پس معلوم میشه قدرت حرکت داره، قابلیت حرکت داره. خب آیا قابلیت حرکت داره واقعا؟ کن در جهت محدود داره. نه جهت این همه من یکی که گفتم ها، همه رو متوجه بودم گفتم. در جهت محدود جسم کل حرکت نمیخواد بکنه، در اونجا نمیخواد حرکت کنه، لذا جز هم در اونجا نمیخواد حرکت کنه. جز میخواد بره و اون سمتی که کلش میره. کل به کدوم سمت میره؟ کل باید به سمت مکان بره، مکان نداره. هر کلی باید به سمت مکان خودش بره، هر چیزی باید به سمت مکان خودش بره. تو مکان قرار گرفته، مکان بوده؟ نه مکان سطحی. اگه مکان بود باشه حرف شما درسته، یه بالاخره یه بوده اشکال کرد، اما مکان سطحی. مکان سطح، آیا این جسم نامحدود سطح داره؟ سطحی آتش کرده؟ نه سطحی. ایشون طبق مبنای خودش میگه. ببینید الان یه ذره مبهم بحث شد، من تقریبا بحث رو از ابهام در آوردم، ولی اشاره نکردم خود ابن سینا بعدا از ابهام درش میگه. الان داره مبهم بحث میکنه، بعدا وارد بحث میشه، میگه مکان یا بعد است یا سطح است. بود که قبلا باطل کردیم، سطح هم که نیست، همین رو میگه. الان بحث بود رو مطرح نمی کنه، لذا من هم تو توضیحاتم بحث بود رو مطرح نکردم. اونجا که ابن سینا مطرح می کنه وقتی اسم کنه مطرح می کنه. سطحی که مکان باشد برای این جسم نامتناهی وجود ندارد و حرکت باید به سمت مکان طبیعی باشد. این مکان طبیعی ندارد که حرکت کند، قابلیت حرکت هم برای کل نیست. اگر قابلیت حرکت برای کل نیست، برای جز هم که سنخ کل است قابلیت حرکت نیست. نمیتونید مکان در نظر بگیرید، برای بخشش دارید شما مکان در نظر میگیرید، از اون بخش حرکت نمی کنه. شما دارید حرکت به این سمت میگیرید، مثلا پس این جسم طرف بالا رو پر کرده، طرف پایین پر نکرده، جسم سبکی هم اصلا پایین نمیاد، حرکت به سمت پایین نداره. ای بیداره یه قاصری آورده بفشش بیرون، جزو یه قاصری بیرون آورده میخوام برش کنیم حرکت کنه، میتونه حرکت کنه یعنی؟ حرکت کند بچسبد به پایین اون جسم، اونو بعدا مطرح میکنیم. یعنی گفتم ها، بخواد حرکت کنه بچسبد به پایین جسم، اینو بعدا بیان میکنیم. بخواد حرکت کند به سمت بالا، همینجا ما حرف میزنیم. اگه این بخواد حرکت کنه کلا باید حرکت کنه، ما هر دردوی از سیه سنخ هم باید هر دو حرکت کنه، نمیشه کل نمیشه حرکت کنه. خب حالا جز قاصر حرکت داد، جز میخواد چیکار کنه؟ حرکت کنه چیکار کنه؟ یعنی بچسبه. اینو شرح شدم بعدا مطرح میکنم. این نگی اونی که مدن نظر من اتفاق نمیفته، که ببینید که جسم این جز باید حرکت کند به سمت مکان. کدوم مکان؟ به سمت مکانی که یعنی بره بچسبه و اون حرکت میکنه، اما به سمت مکان کل باید حرکت کنه. کل مکان نداره که این حرکت کنه. تصویر کنید بحثو، این بحثو ابن سینا عرض میکنم اینجا کامل مطرح نکرده، به پایین جلسه کامل مطرح شده، ولی من در بین کلاماتم همه توضیحاتو دارم میارم دیگه، همه وضع روشنه. اون حرکتی که شما میگید ما اجازه میدیم، حرکت رو اجازه میدیم، منتها به یه جور دیگه ردش میکنیم. اون عرض کردم قبلا حرف قرات ابن ثابته، اون نظرش اینه که جسم حرکت میکند برای اتصال به کل، این باشه برای حرکت میکنه، ولی حرکت میکند برای انتخاب مکان کل، این درست نیست. به دقت کنیم در این تعبیری که از میکنه، این هوایی که کندیم آوردیمش بیرون حرکت میکند برای اتصال به کل خودش که مسانخ است، این درست. اگر ما حرکت رو به سمت مسانخ بگیریم چه ثابتون نقره میگیره؟ کل دیگه حرکت نمیخواد بکنه، در اون صورت دیگه لازم نیست کل حرکت کنه. این حرکت میکند به سمت اتصال به کل، این درسته که ثابت ابن قرم همین. ولی اگر بگیم حرکت به سمت برای اتصال به کل نیست، حرکت برای رسیدن به مکان طبیعی، خب مکان طبیعی جزء و مکان طبیعی کله، کل مکان طبیعی نداره، این جزء دنبال چی میره؟ روشن چی از میکنه؟ شما تو ذهنتون همون حرف ثابت ابن قرره است، اشکال میکنی. جلسه گذاشتم ظاهرا خود شما بودین هم میگفتی، تو ذهنتون هنوز اون مسئله است. اون مسئله با شما قبول داریم، حرکت جز جز حرکت میکنه، منتها اونو باطل میکنیم، مبنا رو قبول نداریم. حرکت جز اگر به سمت برای طلب مکان باشد، نه برای طلب کل. اگر حرکت میکند برای طلب کل که بچسبد به کل، میتونه حرکت کنه. اما اگر حرکت میکند طلبن لمکان کل، کل مکان نداره، این دنبال چی میره؟ درسته دیگه. و این کانا فی جهت دون جهت، یعنی عدم تناهی در جهتی باشد، حتی یکون الجز یتحرک ازا کانا خارج عن الحد الذی فی الجهت المحدوده، که بگیم جز خارج از اون حدی که در طرف محدود برای اون جسم وجود دارد، این جز خارج از اوست و حرکت میکند. اگر این باشه میگیم فلا محاله، جز حرکت میکند به مکانی که یطلبه به تب، به مکانی که طلب میکند به تب، نه برای پیوستن به کل، بلکه برای رسیدن به مکان. مبنا رو توجه کنید، اگه بگید برای رسیدن به کل حرکت میکنه، اجازه میدیم حرکت میکنه بره. اما اگر برای طلب مکان حرکت میکنه، الان داریم حرف میزنیم. اگر بخواد طلب مکان کند، باید کدوم مکان رو طلب کنه؟ مکان کل رو باید طلب کنه، کل مکان نداره. فلا محاله، جز حرکت میکند به مکانی که خودش به تب طلب میکند. لکن الذی یطلب الجز یجب ان یکون هو الذی هوه به اینه الازی یطلب کن، مکانی که جز طلب میکند باید همونی باشه که کل طلب میکنه، چون از یه سمخن کل جز از یه سمخن، کل هواس اینم هواس، هوا به سمت بالا میره اینم به سمت بالا باید بره، کل زمینه جز هم زمینه، زمین به سمت پایین میاد اینم باید به سمت پایین بیاد، و این جز اونه، اگر جز اونه حکم همونه داره، اگر اون چیز رو طلب میکنه اینم که مسالخش همونه طلب میکنه، اون اگه بالا میره اینم بالا رو طلب میکنه، اون اگه پایین میاد اینم پایین طلب میکنه، پس مکانی که طلب میکند جز همون مکانیست که طلب میکند کل، ولی کل لا یطلب مکانن به تب، کل مکانی رو به تب طلب نمیکنه، حالا یا مکان ندارم یا به قول شما مکان دارد تو مکانش حاصل است، علی حال طلب نمیکنه مکانی، این لا یطلب مکانن به تب یعنی لا یطلب و بالفعل ولا بالقوه، هم غیر بالفعل بیره هم غیر بالقوه، چون کلی که الان مورد بحث ماست مطرحه، ولی کل لا یطلب و مکانن به تب، چرا لا یطلب و مکانن به تب؟ از لا مکان له، مکانی نداره، مجانس ولا غیر مجانس، نه مکان مجانس داره نه مکان غیر مجانس، مکان مجانس که معلوم شد، غیر مجانس هم توضیح دادم از خارج اینو گفتم، اعنی بالمجانس که سطحی باشد شبیه به سطح خود همین کل، مثلا هوایی باشد که کل هوا رو آتی کنه، و غیر المجانس یعنی و غیر المجانس یعنی و عنی بل غیر المجانس که بوده باشد سطحی غیر شبیه به سطح کل، کمال الهوای اندنا من سطح نار، چنانچه در نزد ما هوا نسبت به سطح نار این چنین است، من رو نسبت معنا کردم، هوا نسبت به سطح نار این چنین است که سطح نار میشه مکان هوا و سنخ هوا نیست، اینا رو روشنه، دو تا مطلب توی عبارت هست باید توضیح دادم، یکی فی طبیعته که بعد از ان یکون سطح غیر شبیه به سطح داشت فی طبیعته، یکی هم کلمه اندنا هست، کل هوا اندنا به سطح نار، این دو تا رو باید توضیح بدم، اما توضیح مطلب اول شبیه یعنی هماهنگ بودن در چند چیز میشه، دو شی ممکنه مشابه باشن در کیفیت یا در کمیت، مشابه معنی عام رو دارم از میکنم، بلا مشابهت در معنی خاص فقط اختصاص داره به کیفیت، مشابهت در جایی گفته میشه که دو شی در کیفیتشون یک نواخت باشند، مساوات در جایی گفته میشود که دو شی در کمیتشون یک نواخت باشند، موازات در جایی گفته میشود که دو شی در وضعشون یک نواخت باشند، به هاشزا مجانست در اونجایی که دو شی در جنسشون یکی باشند، مماثلت دو شی در نوعشون یکی باشن، دیگه این اصطلاحاتی در جای خوش گفته شده، اینجا مشابهت معنی عام رو مطرح میکنه، شامل مشابهت در چیف میشه، حتی شامل مشابهت در طبیعت هم میشه، دو چیز در طبیعت مشابهت، در طبیعت مشابهت یعنی در صورت نوعی مشابهت، اسمشو میذاریم مماثلت نمیذاریم مشابهت، ولی چون در اینجا مشابهت رو عام گرفتیم شامل مماثلت هم قرارش میدیم، غیر فی طبیعت بر این آمده، این دو شی مشابه در طبیعتشون هستن، یعنی جزء کل مشابهن در طبیعتش، نه در کیفیت یا کمیت تنها، در طبیعت مشابهن، وقتی که در طبیعت مشابه باشن هر چیزی رو یا هر مکانی رو که اون طبیعت طلب میکنه این طبیعت هم با طلب کنه، بنابراین اگر مکانی رو کل طلب کرد چون طبیعتش با جز یکیست پس باید جزم هم مکان رو طلب کنه. حالا این یه بحث دیگه، این که اون سطحی که میخواد مماس بشه با این کل که مکان رو قرار بگیره، یه وقت گفتیم مجانس، یه وقت گفتیم غیر مجانس. غیر مجانس یعنی غیر مجانس در طبیعت. این یه توضیح، یه توضیح برای اندنا داریم. در مورد طبقات عناصر اختلافه، گروهی معتقدن که چهار تا کره است: کره خاک در وسط، کره آب مجاور خاک و کره هوا مجاور آتش. کره هوا مجاور آب، آتش هم مجاور هوا. یعنی از پایین بریم زمین است و آب است و هوا و آخر سر هم آتش. اینو مشروع معتقد. گروهی معتقدن که اون بالا آتش نیست، هوای بسیار داغیه. خب اون وقت در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم آتش غیر مجانسی است که سطحش مکان شده برای هوا. پس باید بگیم مجانسه، از نظر طبیعت مجانسه، فقط از نظر کیفیت فرق داره. اون هوا خیلی داغه، اون هوایی که بالاست خیلی داغه، هوا پایین داغ نیست مندازه. ولی دیگه این هوای پایین با هوای بالا که مجانسشه مماسته شده. علی حال روشنه که مراد چیست. بعضی ها گفتن بالا هوای داغه، آتش نیست. مشا گفتن اون بالا آتشه، هوای داغ نیست، آتشه. خب اگر آتش باشه دیگه حرف ابن سینا درسته. هوا مجاور می شود با سطحی که مصادف خودش نیست، که اون سطح نام است. خب فعضا کانت طبیعت الکله لا یطلب مکانن، میخواد نتیجه بگیر. فعضا کانت طبیعت الکله لا یطلب مکانن، اگر طبیعت کل مکان رو طلب نکرد، چنانچه در مانند فی این چنین است، ولا یختص لها اختصاص، ولا یختص اون مکان لها برای اون طبیعت، ولا یتعین لا یتعنت و تفسیر. پس طبیعت جز هم لایت رو مکان. طبیعت الجزه ایزن لایت رو مکان. لأن حیز الکل لذیله متشابهون، حیز جزء دو قسم فرض میکنه. حیز جزء دو قسم فرض میکنه، نمیگه دو قسم فرض، میگه دو قسم فرض. یکی این که حیز جزء اصلا خارج از حیز کل باشه، اینی که میگه اصلا نیست، جزء از سنخ کله، حیزش معنا نداره با کل فرق کنه. یکی دیگه این که حیز جزء درون کل باشد که هست، و اجزاء کل یا حیز کل برای این جزء یک نواخ باشه. حیز کل برای این جزء یک نواخ باشه، همه جای حیز کل برایش یکسانه. در این صورت میگن در هر جا که این جزء وارد شد ساکن میشه. این سنگ هر جای زمین افتاد ساکن میشه، ولی جای دیگه برایش هست، ولی فعلا افتاده اینجا، چون بالاخره به قرارگاه خودش رسیده آروم شد. لأن حیز الکل الذی له، حیز کل الذی، الذی صفت حیزه، صفت کل نیست. الذی له حیز کلی که حیز است له یعنی برای جز متشابه است یسکن و این جز در هر موضعی که اتفاق افتاد شخصی ممکنه بگه جز شاید حیزی خارج از کل داشته باشیم میفهمد لا حیز خارجن از حیز کل برای جز حیزی که خارج از حیز کل باشد مده خب تا اینجا معلوم شد که جز از جهت طلب مکان مثل کله کل که مکان طلب نمی کنه جز هم طلب نمی کنه اگر طلب نشد حرکت نمی کنه جز حرکت نمی کنه خب تا اینجا را خوندیم توضیح دادیم از اللهم بمونه برای جلسه بریم.